بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 166، سطر اول. و اما علی القول به اصالت الماهیات فشبهت لا یخلو عن قلق و عبس و اخصا ما یمکن ان یقوله احد فی الافتراق علی هذه الطریقه انما ینتظم منه مفهوم الوجود انما هو نفس الماهیه. اشکالی بر در مسئله وجود داشت که میخواستیم اون اشکال رو جواب بدیم. ما گفتیم مفهوم وجود رو از ذات وجود انتزاع میکنیم بنابر اصالت وجود، و از ذات ماهیت انتزاع میکنیم بنابر اصالت ماهیت، و چیزی که از ذات انتزاع شود ذاتی است، پس باید مفهوم وجود بنابر اصالت وجود ذاتی وجود باشد و بنابر اصالت ماهیت ذاتی ماهیت باشد، در حالی که مفهوم وجود نه ذاتی وجود است نه ذاتی ماهیت، پس مشکل باید چطوری حل کرد؟ از طرفی کاری که ما میکنیم دلالت میکند بر ذاتی بودن، از طرفی مسلم است که مفهوم وجود ذاتی نیست، نه ذاتی وجود واقعی است و نه ذاتی ماهیات. چطوری باید مشکل حل کنیم؟ ما این مشکل رو در مبنای اصالت وجود حل کردیم، حالا میخوام بر مبنای اصالت ماهیت بحث کنیم ببینیم حل میشه یا نه. الان توجه کنید، موضع بحثمون اینه: قائلین به اصالت ماهیت و وجود رو از ذات ماهیت، مفهوم وجود رو از ذات ماهیت انتزاع می کنیم، اولا مفهوم موجودان رو به ذات ماهیت حمل می کنیم و صدق می دهیم، ثانیا آیا با توجه به این انتزاع از ذات یا حمله به ذات می توانیم کاری بکنیم که مفهوم وجود برای ماهیت ذاتی نباشد یا مفهوم موجود برای ماهیت ذاتی نباشد؟ این سؤاله. بله، اصالت ماهیت همه قبول دارن که مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع میشه. وقت این سؤال پیش میاد که پس باید طبق قانون مفهوم وجود یا مفهوم موجود باید این دوتا ذاتی ماهیت باشند، در حالی که ذاتی ماهیت نیستند. از طرفی میدونیم ذاتی ماهیت نیستند، از طرفی این انتزاع از ذات و حمله بر ذات با توجه به قانونی که در باره ذاتیات داریم اثبات میکنن که ذاتی هستند. پس از طرفی ذاتی نیستند، از طرفی ذاتی هستند. این مشکل چطوری حل کنیم؟ حالا میخوام اشکال رو بنابر اصالت ماهیت حل کنم. اگر ما تونستیم فرق بذاریم بین مفهوم وجود و ذاتیات، اگر تونستیم فرق بذاریم اشکال جواب داده شده، چون مستشیر میخواد مفهوم وجود یا مفهوم موجود رو ملحق به ذاتیات کنه و فرقی بین مفهوم وجود و ذاتیات نمیبینه. ما اگر تونستیم فرقی رو بیان کنیم اشکال شبهه او داده شد، و ما الان تلاش میکنیم که فرق رو بیان کنیم، بگیم فرق است بین ذاتیات و مفهوم وجود. بنابراین اگر ذاتیات، بنابراین اگر مفهوم وجود رو از ذات انتزاع میکنیم با ذاتیات اشتباه نمیشه. توضیح مطلبیه. ما از ماهیت سه چیز رو انتزاع میکنیم. ببینیم فرق بین این سه چیز هست یا نیست. اولا اعراض رو انتزاع میکنیم. مثلا این ماهیت دیوار ازش انتظام میکنیم ابیض رو یا برش هم میکنیم ابیض رو. اما آیا از ذات ماهیت انتظام میکنیم؟ یا از ذات با زمینه؟ اینو باید رسیدگی کنیم. دوم، مفهوم وجود رو هم از این ماهیت انتظام میکنیم. اینم باید ببینیم از ذات انتظام میکنیم یا از زمین، از زمینه. اینم باید رسیدگی کنیم. سوم اینکه ما از ماهیت ذاتیات انتظام میکنیم. اینو شک نداریم که از ذات انتظام میکنیم، از زمینه انتظام میکنیم. پس در این بحث نداریم. پس سه چیز از ماهیت انتظام میشه. یکی عوارض ماهیت، عوارض مفارقه، مثل ابیض بودن. یکی مفهوم وجود یا مفهوم موجود. یکی هم ذاتیات. اما نه، فرقی نداره. مفهوم وجود و موجود که من میگم، دقت کنید، این فکر میکنم تا حالا روشنه. ما مفهوم وجود رو انتزاع میکنیم، مفهوم موجود رو هم میکنیم. و الا فرقی بینشون نیست. گاهی من هر دو رو با هم میگم، گاهی یکی میگم. اگر یکی رو گفتم، شما اون یکی بیارم زمین میکنم.
مثلا موجود منصوب در موجود، مثلا
نه، اونو کار نداریم که منصوب علل وجودی کار نداریم. شما مفهوم موجود رو بر ذات ماهیت هم میکنید، مفهوم وجود رو هم از ذات ماهیت انتزاع میکنید. اون یکی حمل، این یکی انتزاعه. هر دو مثل هم هم. اگر واقعا این یکی ذاتی باشه، اون یکی هم با ذاتی باشه، هر دو مثل هم. من گاهی از اوقات فقط مفهوم وجودی میگم، گاهی مفهوم موجودی میگم، گاهی هر دو با هم میگم. برای اینکه خلطی پیش نیاد و ابهامی درست نشه، من فقط مفهوم وجود میگم. شما مفهوم وجودم خودتون قیاس کنید دیگه. بس من مفهوم وجود در صورتی که یادم نره تذکر نمیدم. شما خودتون تو ذهنتون هر چی در باره مفهوم وجود گفتن، در باره مفهوم وجودم بیارید. خب حالا میام این ستا آرزی رو یا ستا منتظعی رو که ما در آرز اشتباه گفتم، سه تا منتظعی رو که ما در باره ماهیت داریم، یک یکی رسیدگی میکنم. اما امر انتزاعی مثل ابیض که جز عوارض ماهیت، جز عوارض مثل این دیواره، اینو چجوری ما انتزاع میکنیم؟ اینو توجه کنید، از ماهیت تنها انتزاع نمیکنیم. ماهیت جدار یا ماهیت انسان یا ماهیت هر چیزی هیچ وقت لازم ندارد ابیض بودن رو، در ذاتش ابیض بودن نیست. حتی مثل ماهیت دندان ما یا ماهیت دندان مثلا آج یا ماهیت برف، اینا در ذاتشون بیاض نیست، در ذاتشون ابیضیت نیست. بر فرض باشد عوارض لازمه یا عوارض مفارقه است، هیچ وقت تو ذات نیست. پس ما از ذات این ماهیت ابیض رو انتظار نمی کنیم. حتما باید یه چیزی زمینه شود، زمینه شود به ماهیت تا ما بتونیم ابیض رو انتزاع کنیم. باید بیاض زمینه شود. الان نحو تقیید، یعنی ماهیت باید مقید شود به بیاض تا ابیض انتزاع بشه. این بعضش روشن شد. پس در عوارضی از قبیل ابیض، ماهیت تنها کافی برای انتزاع نیست، بلکه باید زمینه‌ای نسبت به این ماهیت داشته باشیم تا با کمک اون زمینه بتوانیم از ماهیت ابیض رو انتزاع کنیم. همچنین در مثل فوق، از سما فوقنا، ما این فوق رو هم میکنیم بر سما یا انتزاع میکنیم از سما. اینم زمینه میخواد، زمینه میخواد اون اعتبار ما رو، یعنی مقایسه رو. من باید آسمان رو با زمین مقایسه کنم، این مقایسه رو زمین کنم به سما تا بتونم بر سما هم کنم فوق را یا از سما انتزاع کنم فوقیت رو. اینجا این عارض احتیاج داره به زمین. پس عوارضی که از قبیل بیاض است یا از قبیل فوقیت است، همه اینها احتیاج به زمین دارن. ماهیت به تنهایی نمیتواند. زمینم باید علا سبیل تقیید باشد. علی سبیل تقیید، این باید قید بشه. حالا یا قیدی که امر واقعی است مثل بیاض، یا قیدی که امر مقایسه است مثل فوقیت. یه چیزی باید قید ماهیت بشه تا من بتونم فوقون رو یا ابیض رو انتزاع کنم. اما در وجود، در مفهوم وجود میخواد انتزاع بشه، این احتیاج به زمینه نداره. ولی اینطور هم نیست که ذات ماهیت کافی باشه. ذات ماهیت برای انتزاع وجود کافی نیست. ماهیت معلومه ذاتش هست، ولی وجود ازش انتزاع نمیشه. پس معلوم میشه ذات ماهیت برای وجود، برای انتزاع وجود کافی نیست. باید ماهیت جعل شود از جانب جائل. بنابر اصالت ماهیت داریم حرف میزنیم که جعل به ماهیت تعلق میگیره و با تعلق جعل ماهیت یک حالت دیگری پیدا میکند غیر از حالتی که به لحاظ ذاتش داشت. اون حالت به ما اجازه میده که ما مفهوم وجود انتزاع کنیم. یعنی تا جعل جائل نباشد، دقت کنید، تا جعل جائل نباشد ما حق انتزاع وجود از ماهیت نداریم. پس اینطور نیست که از ذات ماهیت بتونیم وجود رو انتزاع کنیم. از ماهیتی که جعل جائل بهش مرتبط شده ما وجود رو انتزاع میکنیم. پس ماهیت خالی به ما اجازه انتزاع مفهوم وجود نمیده، بلکه یه چیزی لازمه. ولی اون چیز لازم نیست به غلظت اون قسم اول باشه. در قسم اول شما باید بیاض زمینه کنید، اینجا لازم نیست چیز زمینه بشه. همین اندازه که جعل جائلی انجام شد به ماهیت هیچی زمینه نمیشه، ولی الان به ما اجازه داده میشه که مفهوم وجود انتزاع کنیم. پس مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع نمیشه، یه چیزی باید در ماهیت اتفاق بیفته تا ما بتونیم مفهوم وجود انتزاع کنیم. اون جور زمینه ای که ما در انتزاع مفهوم ابیض لازم داشتیم اینجا لازم نداریم، ولی بالاخره بدون هیچ هم نمیتونیم مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کنیم. خب حالا آیا جعل ماهیت قید می شود برای وجود؟ همونطور که بیاض قید شد، اشتباه گفتم، جعل ماهیت قید می شود برای ماهیت، همونطور که بیاض قید شد برای ماهیت. اونجا گفتیم علا سبیل تغییر باشه، اینجا علا سبیل تغییر باشه. میگه نه، اینجا علا سبیل توقیفه، یعنی انتزاع وجود متوقف است بر جعل، ولی جعل قید ماهیت نیست، مثل بیاض نیست که قید ماهیت میشه. پس در انتزاع مفهوم ابیض ما احتیاج داریم بیاض رو علی سبیل تقیید، و در انتزاع مفهوم وجود احتیاج داریم جعل رو نه علی سبیل تقیید بلکه علی سبیل توقیف، یعنی متوقف بودن، که باید این انتزاع متوقف باشد بر وجود، متوقف باشد بر جعل. تا وقتی جعل نمیده انتزاع صورت نمیگیره، تحقق پیدا نمیکنه. اینم بحث تموم شد. میام حالا سراغ ماهیت که ذاتیش میخوام انتزاع کنم. قسم سومه که انتزاع ذاتیات ماهیته. این احتیاج به چی نداره؟ این نه احتیاج به زم زمینه داره، نه احتیاج به جعل جائل داره، احتیاج به چی نداره. از حق ذات ماهیت، چه ماهیت موجود باشه چه معدوم باشه، شما میتونید ذاتیتش انتزاع کنید. اصلا جعل هم لازم نداره، حتی در حال عدم ماهیت هم شما میتونید ذاتیتش انتزاع کنید. بله، هر چیزی که از ماهیت بخواد انتزاع بشه باید ماهیت رو شما یه جوری فرضش کنید، یا در خارج موجودش کنید یا در ذهن. اگر موجود نباشه حتی ذاتیات هم نمیتونید برش درست کنید، منتها به وجود ذهنی هم میشه اکتفا کرد. لازم نیست حتما ماهیت در خارج موجود باشه تا شما ذاتیات انتزاع کنید. همین اندازه که بیاریدش تو ذهن تصورش کنید، ماهیت ازش ذاتیات ازش انتزاع میکنید. پس ماهیت منشأ انتزاع ذاتیات است علی سبیل توقیت، یعنی در وقتی که وجود به ماهیت داده می شود، انتزاع ذاتیات متوقف بر جهل نیست، بلکه در وقتی که جهل می شود، در حینی که جهل می شود، شما می توانید انتزاع کنید ذاتیات رو. از سه قصه روشن شد، می توانید عوارضی مانند ابیض رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که چیزی رو به ماهیت زمیمه کنید علی سبیل تقلید. می توانید مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که جهل رو به ماهیت زمیمه کنید علی سبیل توقیف. می توانید ذاتیت رو از ذاتیات رو از ماهیت انتزاع کنید، به شرطی که وجود رو به ماهیت زمیمه کنید علی سبیل توقیت. یعنی زمینش لازم نیست، تو وقتی که ماهیت موجوده، حالا چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، شما ذاتیات رو انتظار میکنید، و الا در وقتی که ماهیت معدومه خودش رو نداره، تا چه برسه ذاتیاتشو. در اون وقت اصلا خودش نیست، چطوری میتونی ذاتیات رو از این انتظار کنید؟ حالا مطلب خلاصه کنیم. روشن شد که در وقت انتزاع مفهوم وجود ماهیت خالی کافی نیست، در حالی که در انتزاع ذاتیات ماهیت خالی کافی نیست. پس فرق حاصل شد بین انتزاع مفهوم وجود و انتزاع ذاتیات. پس نمیتوان گفت مفهوم وجود از قبیل ذاتیات، چون ذاتیات از ماهیت خالی انتزاع کردیم، ولی مفهوم وجود رو از ماهیت انتزاع کردیم، ولی نه از ماهیت خالی و نه از ماهیتی که پر باشد با زمینه، بلکه از ماهیتی که بالاخره یه رنگی یه حالتی گرفته. ماهیت خالی خالی نیست. خب حالا که اینطور شد، فرق شد بین ذاتیات و مفهوم وجود، اما مشکل حل شد. این تمام حل مشکله که ایشون هی با بیانات متعددی مطلب رو توضیح بیشتر میده، ولی اصل حل اشکال اینه. توجه کنید بحث ما در اصالت ماهیت است، بنابر اصالت ماهیت است، نه اصالت وجود. مفهوم وجود رو از ماهیت میخوام بگیریم، منتها از کدوم ماهیت؟ نه ماهیت خالی و نه ماهیت پر، بلکه ماهیت وسط و بین این دوتا، که نه کاملا پر باشد نه کاملا خالی باشد. ذاتیات رو از ماهیت میگیریم در حالی که کاملا خالی است، بیاض رو ابیض رو بر ماهیت از ماهیت میگیریم در حالی که پره، ولی مفهوم وجود از ماهیت میگیریم در حالی که نه خالی نه پر. یعنی بین این دو تاست که توضیح داده. پس فرق شد بین انتزاع ذاتیات و انتزاع مفهوم وجود. اگر فرق هست دیگه نمیتونیم بگیم پس مفهوم وجود هم از ذاتیات ماهیت هست، چون مثل ماهیت انتزاع نشد. توجه کنید اون جوابی که ما در بنابر مبنای اصالت وجود دادیم اینجا نمیتونیم بدیم. بنابر مبنای اصالت وجود گفتیم ذاتی وجود چیزی است که اولا از وجود انتزاع شود، ثانیا مسانخ وجود باشد. اینجا اگه بخوام همون جوابو بدیم اینطور میگیم اولا باید از ذات ماهیت انتزاع شود، ثانیا مسانخ ماهیت باشد. مسانخ ماهیت هست، مفهوم وجود مفهومه، ماهیت هم مفهومه، این دوتا مسانخ همه. اون جوابی که بنابر مبنای اصالت وجود دادیم که منتزع و منتزع مومن رو مسانخ هم نکردیم، اون جواب اینجا نمیتونیم بدیم. اینجا منتزع و منتزع مومن مسانخ همه. اینجا منتزع مومن ماهیت است که مفهومه، منتزع هم که مفهوم وجود، هر دوشون مفهومه، مسانخ هم. نمیشه اون جوابی که ما در مبنای اصالت وجود دادیم اینجا بگیم، لذا اینجا یه جور دیگه باید بحث کنیم. روشن شد که فرق است بین جوابی که اینجا میدیم و جوابی که دیروز درباره بر مبنای اصالت وجود دادیم. اونجا گفتیم مسانخت بین منتزع و منتزع مومن نیست، پس این منتزع ذاتی نیست. اینجا نمیتونیم بگیم مسانخت نیست، اینجا مسانخت هست. بنابر اصالت ماهیت مسانخت بین منتزع و منتزع مومن هست، نمیتونیم بگیم نیست. پس بعد از طریق دیگه وارد میشیم که از طریق دیگه وارد شدیم. از اون طریقی وارد شدیم که انتظار رو قرار دادیم و بیان کردیم که از ذات نیست. نگفتیم منتظر و منتظر و من مسانخ نیستن، چون مسانخ هستن نمیتونستیم بگیم. اون قید اول اون رو زدیم، گفتیم باید از ذات انتظار بشه. حالا روشن شد که مفهوم وجود از ذات ماهیت انتظار میشه. دو چیز در ذاتی بودن شرط کردیم، یکی منتظر باشد از ذات، یکی مسانخ باشد با منتظر. من قید دوم اینجا داریم، مسانخت با منتظامه نداریم، پس باید قید اول رو مختل کنیم و ما قید اول رو مختل کردیم. یعنی گفتیم این امر منتظع از ذات انتظا نشده، از ذاتی که یه حالتی پیدا کرده منتظع شده، برخلاف ذاتیت که از ذات منتظع میشه. نه، مفهوم وجود وجود نیست. مفهوم وجود مفهوم وجود وجود نیست. مفهوم وجود وجود مفهوم. بله، ماهیت سنخش مفهومه، اینم سنخش مفهومه. در مفهوم بودن دیگه، هر دوشون مفهومه. هم ماهیت مفهومه، هم وجود مفهومه. یعنی مفهوم. به همین سنخیت کافی، بله. به همین اندازه سنخیت کافی. ببینید زمینش نیست. وقتی جائل جعل میکند ماهیت رو، اصالت ماهوی میگه این ماهیت با اون ماهیتی که جعل نشده فرق میکنه.
نه، میگه هیچ چیز ماهیت نیست.
بله، ولی فرق میکنه. ماهیت مجعوله با ماهیتی که مجعول نشده، اصالت ماهوی میگه فرق میکنه. فرقش به چیه؟ فرقش به همون جعل شده. اما جعل چیزی به ماهیت اضافه میکنه، کنار ماهیت یه چیزی میذاره. نه،
این جعلی که شما دارید میفرمایید وجود ساز میشه، یعنی باید مبنای اصالت ماهیت میسازه. یعنی اصالت ماهوی میگن ماهیت بعد جعل و ماهیت قبل جعل هر دو ماهیت هست، چیزی هم که زمینه نشده.
ببینید، پس من اصالت ماهوی توضیح بدم چی میگه. اصالت ماهوی میگه بعد از جعل وجود رو به ماهیت زمینه نکن، چون وجود چیزی نیست که بخواد زمینه بشه، ولی وجود از ماهیت انتزاع بکن. پس حالا این شما که حالتش عوض شده،
این نحوه وجود که ما داریم انتظار میکنیم که جواب شبهه بدیم، داریم برای وجود خیلی فوق اعتباری که اصالت ماهوی
میگه. اصالت ماهوی همینه میگه، اصالت ماهوی همینه میگه، میگه از ماهیت مجبوله وجود انتظار میشه. اصلا حرفش همینه، حرف اصالت ماهوی همینه که بعد از جعل از ماهیت شما وجود انتظار میکنه، ولی قبول نداره که چیزی به ماهیت زمین میکنه، چون وجود رو اصالت قائل نیست. برای وجود فردی قائل نیست، برای وجود خارجیت قائل نیست که بگه در خارج شما این وجود به ماهیت ملحق کردید. اون نمیگه وجود به ماهیت ملحق کردید، ولی میگه یه حالتی برای ماهیت پیش میاد که به شما اجازه انتظار داده میشه. این اندازه رو میگه، اما با همین مبناش داریم جواب رو مطرح میکنیم. ماهیت خالی رو اصالت ماهوی ماهیت موجوده قرار نمیده. ماهیت موجوده با ماهیت
فرض اساسات وجود، هم صرف وجود خودمون، صرف ماهیت همون میشه.
نه، اصالت الماهوی میگه ماهیتی که در خارج موجود میشه غیر از صرف ماهیت.
نه، فرض اساسات اینه که ماهیت قبل از
جل،
قبل از جل همون صرف ماهیت است که ما در اصالت وجود میگیم صرف وجود، همونه.
صرف نمیگیم، نه صرف ماهیت خالی میگیم، کلمه صرف به کار نمیگیم. ماهیت
ذاتیه تانسیت
حالا شما اسمش صرف بذاری دبی نداره، ولی که ما اصطلاحا صرفش نمیگیم. حالا شما بگید صرف، بگید ماهیت خالی. حالا ماهیت خالی میگه چه ایرادی داره که بعدش عوض میکنه؟ ماهیت خالی منشأ انتظار وجود نیست، ولی ماهیت مجعوله یا ماهیت موجوده به قول اونها، که ماهیتی موجود شده ولی وجودش واقعیت نداره. یعنی وجودش واقعیت نداره، نه یعنی باطله ها، یعنی وجود چیزی نیست که بچسبونیدش به ماهیت. شما اصالت الماهیت توجه کنید، مثل که اصالت الماهیت خیلی روشن نیست مطلب گفته شد. اصالت الماهیت میگن ماهیت در خارج هست، اما چیزی به نام وجود بهش نچسبونید. چون اگه چیزی به نام وجود بچسبونید معلوم میشه وجود هم تو خارج هست، و اینا ابا دارن از اینکه بگم وجود در خارج هست. میگن یه حالتی برای ماهیت در خارج هست، حالتی که همون حالت موجود بودنه، حالت موجود بودنه، ولی وجودی برای ماهیت نیست. من دارم مبناشونی میگم، کار به اشکال ندارم، حالا درست حرفشون باطل کار ندارم. مبنای اونها اینه که ماهیت در خارج اگر موجود بشود، چیزی به نام وجود کنارش نمیاد، چون وجودی ما نداریم، بلکه حالتی پیدا میکند که از اون حالت میشه شما وجود انتظار کنید، یا میتونید موجود رو هم کنید. اون حالت رو ما میگیم یه چیزی برای ماهیت هست. پس ماهیت خالی خالی نیست، در حالی که برای انتظار ذاتیات شما حتی احتیاج به اون حالت هم ندارید، حتی احتیاج به اون حالت هم ندارید.
در اینجا در این بحث اصلا جواب دادیم که فرض مستند بودن شبه نکردیم، چون همسنخ
نیست. در فرض اول نمیشه از این مفهوم بودن همسنخ بودن، چه فرقی هست؟ در قسمت اصالت وجود همون چهار شی، چهار موردی که ایشون مثال زدن، ما هر دو مفهوم میدونیم همسنخ بودن. شما در بنابرای اصالت وجود مفهوم وجود از خود وجود خارجی انتظام میکنید، و خود وجود خارجی با مفهوم وجود هر چیزش مفهومه، شخص مفهوم نیست، اون خارجی این مفهومه. اونجا نمیشه بگید شخصشون یکی. ببینید وجود خارجی که مفهوم نیست، مفهوم وجود مفهومه، خب اینجا تا یه سنخ نیستن دیگه. ولی در اصالت ماهیت، ماهیت هم مفهومه، مفهوم وجود هم مفهوم، هر دو یه سنخ. پس اون جوابی که ما در بنابرای مبنای اصالت وجود دادیم، بر مبنای اصالت ماهیت نمیتونیم بدیم، چون در مبنای اصالت وجود قید دوم ذاتیت رو نفی کردیم. تو اصالت ماهیت نمیتونیم قید دوم نفی کنیم، قید دوم موجوده، قید اول رو باید نفی کنیم. روشن مطلب. صفحه 166 صدر اول. و اما علل قول به اصالت ماهیت، فس شبهی که گفتیم خالی از قلق و آوس نیست. قلق و آوس هر دو معنیش یکی، یعنی مشکل، سختی. و اقصا ما یمکن ان یقوله احدون، نهایی ترین چیزی که ممکن است کسی در این زمینه بگوید، فل افتراق، افتراق رو توجه کنیم، یعنی افتراق مفهوم وجود و ذاتیات ماهیت. چون ما باید فرق بذاریم دیگه، اون قائل به شبهه فرقی نذاشت، مفهوم وجود رو ملحق کرد به ذاتیات، گفت مفهوم وجود هم از جمله ذاتیات. ما میگیم نه، فرقه، مفهوم وجود و ذاتیات فرق داره، و فرق هم بیان کردیم. جواب سوال و شبهه این سائل به همین داده می شود که ما فرق بذاریم بین مفهوم وجود و ذاتیات ماهیت. نهایی ترین چیزی که ممکن است کسی در افتراق مفهوم وجود و ذاتیات ماهیت بگوید، الهازه طریقه، یعنی بنابرای اصالت ماهیت، این است که این سفر توجه کنیم. من خط اول صفحه ایم، آخرین پاراگراف بیایید، و نقولو، یه و نقولو دادن. ایشون از این انما ینتظمن ها جوابو شروع میکنه، تا اون نقولو این جواب طول میکشه، تا نقولو جواب طول میکشه، به عبارات های مختلفه میاره و مطلب کاملا تبیین میکنه که دیگه هیچ شبهه‌ای نمونه. از نقولو همه رو خراب میکنه، دوباره اشکال. من اینو خوب نشد گفتم، چون دیگه شما اینو گوش نمیدید، اینا که تا نقول رو میخوام بگم دیگه گوش نمیدید، ولی خب حرفا جالبی زد تا بعدش هم جالب میگه، نقولش هم جالب. اصلا حرفای شما اگه دقت کرده باشید همش حرفای دقیقه، همه حرفایی که میزنه خیلی دقیقه و خیلی قابل استفاده است. ان ما ينتزع، نهایی ترین چیزی که میتوان گفت این است که ما ينتزع منه مفهوم الوجود، آنچه که مفهوم وجود از انتزاع میشه. این یک. و ما هوه مصداق و حمل الموجود، ما هوه رو من اضافه کرده، این و مصداق و حمل الوجود، حمل بر عطف بر ما ینتظره، یعنی و مصداق حمل موجود، چه ما ینتظر چه مصداق هم، انما هو نفس الماهیت، درسته خود ماهیته، اما لا ما ازل نظر عن کل ما یغایرها، بی توجه به تمام مغایرات نیستیم. اینطور نیست که مثل ذاتیات باشه، انتزاع ذاتیات وقتی میکنیم به ماهیت توجه میکنیم و از هر چه غیر ماهیت هست ازل نظر میکنیم، یعنی بی توجه میشیم. ولی در وقتی که میخوام مفهوم وجود رو انتزاع کنیم، عزل نظر از همه چیزها نمی کنیم، یعنی نسبت به غیر ماهیت بی توجه نمیشیم. درسته به ماهیت توجه میکنیم، به چیزی دیگه هم توجه میکنیم و اون جل شدن ماهیته. انما هو اون ما ینتظر من منه الوجود و مصداق حمل موجود، نفس ماهیت هست، اما نه با کنار گذاشتن توجه و بی توجهی کردن به کل ما یغایر الماهیت. بی توجه نیستیم به آنچه که مغایر ماهیت، چنانچه در ذاتیات بی توجهیم. ولا ما اعتبار حیثیت اخرى، اعتبار حیثیت دیگر نمی کنیم، چنانچه در ابیست اعتبار می کنیم. در ابیست شما اعتبار می کنید حیثیت اخرى رو، یعنی اعتبار می کنید بیاض رو، میگید باید بیاض به ابیض، باید بیاض به این جدار یا به این پوست حیوان بچسبد تا ما بتونیم ابیض رو هم کنیم و ابیض رو انتزاع کنیم. اما در وقتی میخواد انتزاع مفهوم وجود کنید، احتیاج به اعتبار حیثیت اخرى ندارید. ولا ما یعنی احتیاجی نیست به این که اعتبار کنید، لحاظ کنید حیثیت دیگری را که خارج انها، خارج از ماهیته، احتیاج ندارد. چه اون حیثیت انزمامی باشد مثل بیاض یا انتزاعی باشد مثل فوقیات، هر دو رو مثال زدم از خارجه، چه انتزاعی باشد چه انزمامی باشد اون شیئی که خارج از ماهیت است و باید به ماهیت زمین میکنید مثل بیاض، یا اینکه انتزاعی باشد مثل فوقیات. در وقتی که ما میخوام فوقون رو انتزاع کنیم یا در وقتی میخوام ابیض رو انتزاع کنیم، بله احتیاج به این حیثیت اخرى، حالا چه انزمامی چه انتزاعی داریم، اما در صورتی که بخواهیم مفهوم وجود رو انتزاع کنیم، نه احتیاج به این حیثیت اخرى نداریم. همونطور که کاملا ماهیت رو برهنه نمیبینیم، همچنین اون ماهیت هم پر از این حیثیت نمیبینیم، بلکه یه چیز بینابینیه. کما فی العبار ذلتی هی غیر الوجود، این کمافی لبار زلتی یه غیر وجود مربوط به ما اعتبار حیثیت نخرا است. مثال برای منفیه، مثال برای ما اعتبار حیثیت نخرا است، مثال برای نفی یعنی لا ما اعتبار حیثیت نخرا نیست. روشن چی میگم دیگه؟ یعنی مثال برای اونجاییست که ما برای انتزاع احتیاج به حیثیت دیگری داریم که یا به یا به ماهیت زمینه کنیم یا از ماهیت انتزاع کنیم. خب پس در ماننفی که بحث انتزاع مفهوم وجوده چه اتفاقی میفته؟ بل مع ملاحظت صدورها به نفس ذاتها من الجائل الغیوم، من الجائل الغیوم متعلق به صدوره، بلکه ما انتزاع میکنیم مفهوم وجود رو از ماهیت با ملاحظه صدور ماهیت من الجائل الغیوم، با این ملاحظه که این ماهیت از جائل صادر شده که جعل رو بهش اضافه میکنیم بدون این که این جعل زمینه بشود. و تلکل حیثیه، این حیثیت جعل، تلکل حیثیت حیثیت صدور من الجائل، حالا چه بگید صدور من الجائل چه بگید جعل فرق نمیکنه، این حیثیت خارج از محکوم علیه، محکوم علیه چیه؟ خود ماهیته. شما دارید بر ماهیت حکم میکنید به این که انها موجود هم یا موجودتون، بر ماهیت دارید حکم میکنی به موجود، پس ماهیت میشه محکوم علیه یا محکوم علیه ها. این حیثیت که حیثیت جعل است یا حیثیت صدور از جائل است، این خارج از محکوم علیه، یعنی در ذاتیات این ماهیت نیست، نه جنس ماهیت، نه فصل ماهیت، در داخل در ذات نیست، بیرون از ذات. مأخوذتون علی نهج توقیف لا تقیید. این حیثیت که حیثیت جلس به نحو توقیف اخذ شده نه به نحو تقیید، یعنی چیزی نیست که قید ماهیت بشه، بلکه چیزی است که کار ما متوقف بر وجود است. کار ما که انتزاع مفهومه متوقف بر این جله. این حیثیت زمینه نیست، قید نیست، بلکه موقوف علیه. یعنی اگر بخواید مفهوم وجود رو انتزاع کنید، این انتزاع شما متوقف بر این جل هست، ولی جل چیزی نیست که با ماهیت قید بخوره. پس جل معتبر است در ماهیت، لا علی سبیل تقیید بل علی سبیل توقیف. اینطور باید بگیم، با اون توضیحاتی که من دادم اینطور باید بگیم. جل در مفهوم، در انتزاع مفهوم شرط است، در انتزاع مفهوم وجود شرط است، اما نه علی سبیل تقیید و توقیت، بلکه علی سبیل توقیف. نه علی سبیل تقیید که زمینه کنیم چیزی رو، نه علی سبیل توقیت که جل رو فقط یه ظرفی قرار بدیم، بگیم در حین و در ظرف وجود ما انتزاع میکنیم، اما وجود فقط یه ظرف کاری نیست، به ماهیت حالتی نمیده. هیچ کدوم از اینا نداریم. ما علی سبیل توقیف انتزاع میکنیم، یعنی میگیم که ما از وجود، ما از ماهیت مفهوم وجود انتزاع میکنیم، به شرطی که، به شرطی که اون حالت توقف رو میخوام بیان کنم، به شرطی که ماهیت جهل شده باشه، نه به زمینه جهل، بلکه به شرطی که ماهیت جهل شده باشه، نه در ظرفی که ماهیت جهله، نه به زمینه جهل، بلکه به شرط جهل. روشن دیگه چی میکنم؟ منم عبارت های ایشون هایی دارم به صورت های متعدد بیان میکنم تا انشاءالله روشن بشه. به خلاف حمل ذاتیات، حمل ذاتیات اینطور نیست. حمل ذاتیات بر ماهیات نه احتیاج به ذم زمینه دارد، نه احتیاج به این حیثیت خارجه که عبارت از جهل هست دارد، بلکه فعین نزات الموضوع فیها تستقل و به نفسها فی کونها مستاغن لله. فعین نزات الموضوع فیها یعنی در ذاتیات، در حمل ذاتیات. کتاب ما فیما داره، عبارت معنا نمیشه. اون نسخه قدیم هم فیما داره، اونم درست نیست. من اینجا تصحیح نظری میکنم، فیما رو تبدیل میکنم به فیها. فعین ذات موضوع فیها یعنی در ذات، در حمل ذاتیات. تستقل به نفسها فی کنها مستاقلن هم، تستقل به نفسها یعنی نه احتیاج به زمینه ای مثل بیاض دارد، نه احتیاج به حالتی مثل صدور دارد یا جل دارد، بلکه مستقل است به نفسها در این که این ذات ماهیت مستاق حمل موجودانه یا مطابق حکم و انتزاع مفهوم وجوده. خب ذات ماهیت کافی است. ما اصل نظر ان ایت حیثیت امکانت، چه حیثیتی مثل بیاض، چه حیثیتی مثل صدور عن الجاهل یا جهل. روشن نمکن توضیحاتی دادم دیگه عبارت ابهامی نکن. تا اینجا ایشون هم گاهی مفهوم وجود رو انتزاع کرد، گاهی هم مفهوم موجود رو هم کرد، ولی خب بیشتر توجهش به انتزاع مفهوم وجود بود. پس باید در مورد حمل مفهوم موجود هم بحث کنه. میتونست قیاس کنه، بگه به ما که قیاس کنید، اما این کار نکرده، جدا بحث کرده، در حمل مفهوم موجود بحث کرده که آیا حمل مفهوم موجود بر ذات ماهیت هست؟ یک. بر ذات ماهیت به علاوه زمین هست؟ دو. بر ذات ماهیت با داشتن این حیثیت خارجی این جهل هست؟ این ستا رو در مطمئن میگه شما نمیتوانید هم کنید موجود رو، مفهوم موجود رو بر ماهیت به قید وجود، چون اصالت ماهیت این اصالت ماهیت اصلا وجودی در خارج قائل نیست که این وجود رو قید ماهیت قرار بدید. همچنین این چنین نیست که شما از ذات ماهیت بدون هر چیزی بتونید بر ذات ماهیت بدون هر چیزی و بدون هر حیثیتی بتونید مفهوم موجود هم کنید، بلکه باید حیثیت صدور از جائل رو ملاحظه کنید، ماهیت رو با توجه به اون حیثیت موضوع قرار بدید و مفهوم وجود بشه. این همون افعال قبل ماست که در انتظار مفهوم وجود گفتیم، ایشون در باره حمل مفهوم موجود داره میگه. و اما حمل موجود فمصداقش ذات موضوع هست، موضوع یعنی ماهیت، مصداقش ذات ماهیت هست، اما لا من حیث هیه، مثل ذاتیات نیست که ماهیت من حیث هیه رو لازم داره. این حمل موجود ماهیت من حیث هیه رو کافی نمیدونه، بلکه ماهیت باید همراه با اون حیثیت خارجی که عبارت جلس بشه. بل به اعتبار تعلق جعل جائل القیوم به ها، بلکه به این اعتبار که جعل جائل قیوم به ها به این ماهیت تعلق گرفته، چون ماهیت الان مجعول شده میتواند به لحاظ ذاتش مصداق شود برای حمل موجودون. خب از کجا بفهمیم جائل جعل کرده که بعد حالا بتونیم هم کنیم؟ ایشون میفهمد که دلیل باید داشته باشی بر جعل جائل. دلیل یه وقت ضرورت یعنی بدیهیست، یه وقت برهان داری، یه وقت مشاهده کردی. میگیم مگه میشه مشاهده کرد جعل وجود رو؟ میفهمد نه، مشاهده کردی تناتب آثار. این آثار ماهیت در ظرف وجود حاصل میشه، دیدی آثار ظاهر شد، وقتی دیدی ظاهر شد میفهمی که وجود تعلق گرفته و جعل حاصل شده. پس جعل وجود رو گاهی از طریق برهان، گاهی از طریق ضرورت و گاهی از طریق مشاهده، نه مشاهده خود جعل که اون ممکن نیست، بلکه مشاهده ترتب آثار که از ترتب آثار میفهمیم جعل حاصل شده که این ماهیت داره اثر خودش رو ظاهر میکنه. رضایش میگه فَإِنْ وَجَدَ دَلِيلٌ عَلَيْهِ، ضمیر علیه به جعل برمیگرده. اگر دلیلی بر جعل داشتید که اون دلیل عبارت از من ضرورتن او برهانن او مشاهدت ترتب آثار الماهیه علی، یعنی علی الماهیت، دیدیم که آثار ماهیت بر ماهیت مترتب میشه، اگر چنین شد فعلم من ذلک. این فعلم جواب شرطه، جواب فعلم وجود دلیلونه. علم من ذلک یعنی علم از این ضرورت یا برهان یا مشاهده ترتب آثار که معیار عقده، عقد این قضیه که ما میخوام با موضوع شما ماهیت قرار بدیم و معمولش رو مفهوم موجودان قرار بدیم. فعال ممنزاره که معیار عقد این معیار قضیه و مصداق حمل موجودان و مطابق حکم به الموجود متحققون، میفهمیم که معیار محققه. و فیح که العقل به صحت هم عقل حکم میکنه که هم صحیح، عقل در این صورت حکم میکنه که هم صحیح. پس که هم صحیح میشود در وقتی که ما ماهیت رو با این حیثیت داشته باشیم، ماهیت خالی داشته باشیم هم صحیح نیست. احتیاج هم نیست که ماهیت رو با قید داشته باشیم، فقط ماهیت رو با همین حیثیت خارجی که داشتیم کافی، میتونیم برش موجودان هم کنیم. لست و عقل از عبارت مرحوم مصنف شاید بعضی ها گمان کنن که ایشون ترتب آثار رو شرط حمل میکنه، میگه وقتی که ترتب آثار رو دیدی هم کن موجودانو، وقتی ندیدی هم نکن. کنده اون کسی اینطور فکر میکنه، چون ایشون ترتب آثار رو واسطه قرار داد، اونتا واسطه قرار داد برای اینکه جعلی تحقق پیدا کرد. اما ترتب آثار رو دخیل در در حمل موجود رو ندید. دو تا حرفه، یکی این که ترتب آثار ما رو دلالت می کند بر این که جعلی حاصل شده، وقتی جعل حاصل شد اجازه حمل داریم، اجازه داریم موجودان حمل کنیم، که ترتب آثار به ما برای ما روشن می کنه که جعل انجام شده، اون وقت جعل می شود حیثیت خارجی که به ما اجازه حمل موجودان رو میده. پس خود ترتب آثار دخالت نمی کنه در حمل موجودان، ترتب آثار دخالتش اینه که حمل روشن میکنه، وقت حمل دخالت میکنه ترتب آثار حکایت میکنه از این که جعل صورت رفته، وقت این جعل به ما اجازه میده حمل کنیم موجودان. این یه بیان، یه بیان این که نه، اصلا ترتب آثار به ما اجازه حمل موجود رو نمیده، نه اینکه کشف کند از جل و جل اجازه حمل بده، بلکه خود ترتب آثار اجازه حمل میده. یعنی چی؟ یعنی ترتب آثار از اول جایز میکند حمل موجود رو، چه من آگاه بشم و هم بکنم، چه آگاه نشم و هم نکنم، اصلا تجویز تکوینی داره، نه به اختیار من، نه اینکه من میفهمم که جایزه، بلکه جایز هست واقعا. اگر جلی، اگر ترتب آثار شد، جل واقعا هم واقعا ممکنه، ولو من هم نکنم. پس این شد دو مطلب ها، دقت کنیم. یه وقت میگیم که ترتب آثار مجوز حمله یا دخیل در جواز حمله، وقت میگیم نه، ترتب آثار کاشف از جله و جل مجوزه. ایشون میگه ترتب آثار رو نمیتونی مجوز بگیری، چون ترتب آثار بعد از جل میاد، بعد از جل میاد. هنگامی که جل میشه شما چه بدانید چه ندانید حمل موجودان انجام میده، بعد ترتب آثار میاد. اون ترتب آثاری که بعدن میاد چطوری میخواد دخیلش کنید در حمل موجود؟ این بعد از حمل موجودان میاد، حمل واقعی ها، نه حملی که من انجام بدم. بعد از اینکه جعل جاهل انجام میشه، یعنی هین جعل حمل موجودان انجام میده، چه من بدانم چه ندانم، در واقع حمل میشه. خب بعد از اینکه موجودون هم شد، تازه ترتب آثار میاد. خب پس ترتب آثار مال بعد از حمله، چطور اینو دخیلش میکنید در هم؟ روشن مطلب دید؟ پس نمیتونید اینو دخیل کنید در هم، بگید ترتب آثار کاشف از جعل و جعل دخیل در هم، این درست. اما اینکه ترتب آثار دخیل در حمله غلطه. عرض میکنم هم نه، یعنی حمله واقعی یا نه حملی که من انجام بدم، ممکنه حملی که من انجام میدم بعد از ترتب آثار باشه، نه قبل، ولی حمله واقعی قبل از ترتب آثار انجام میشه، قبل از ترتب آثار حمله واقعی انجام میشه و ترتب آثار میفته بعد. خب این ترتب آثاری که بعده چطوری میخواد دخالت کنه در آنچه که قبله؟ لست اقول ان ترتب آثار ای زن، یعنی مثل جد، داخلون فی مستاقل هم، برای هم کردن مفهوم موجود بر ماهیت ترتب آثار دخیل نیست، کما ظن نهو بعض اجلت المتأخرین که فکر کرده ترتب آثار دخیله. ما میگیم دخیل نیست. چرا دخیل نیست؟ زیرا ترتب آثار متأخر است از مرتبه موجودیت، یعنی شی اول موجود میشود، موجودان برش هم میشود و ترتب آثار پیدا میکنه. ترتب آثار متأخر است از مرتبه موجودیت و متأخر است از صدق مفهوم موجود، صدق مفهوم موجود، نه اینکه من صدق بدم خودش صدق کند. فمعیار الهم، این صدق مفهوم الموجود، حتفاست بر مرتبه موجودیت یا عطف است بر خود موجودیت. حالا چه مرتبه رو بر سرش در بیاریم چه نگیریم، عطف بالاخره یا بر مرتبه موجودیت بگیریدش یا عطف بر خود موجودیت بگیرید. ترتب آثار متأخر است از مرتبه موجودیت، یعنی متأخر است از صدق مفهوم موجود. فمیار هم الذی هو مصداقه فی الواقع، فمیار هم که مصداق حمل است در واقع، و هر جا این مصداق حاصل باشد حمل انجام می شود، یعنی هر جا این معیار حاصل شود حمل انجام می شود. معیار حملی که مصداق حمل است در واقع و حاقل عیان، معیار هم مرتبه ایست مقدم بر مرتبه ترتب آثار. اون معیار عبارت از جعله که مقدم بر ترتب آثار. پس معیار حمل موجودیت بر ماهیت چیزیست که مقدم بر جعله. اشتباه گفتم، مقدم بر ترتب آثار یعنی خود جعله، که خود جعل مقدم بر ترتب آثار است. و جمله القول لفظ الخطاب، توجه کنید ایشون مطلب رو جمع میکنه، به قول خودش حرف آخر رو میزنه، فصل الخطاب میکنه، یعنی فصل بین حق و باطل. ماهیت رو یک بار فرض میکنه که صادر نیست، یک بار فرض میکنه که صادر هست. اون وقتی که صادر نیست میفرماید هیچ چی نمیشه آرش هم کرد، نه موجود رو نه عوارض دیگر. خب اون وقتی که جعل نشده اینطوره، هیچ چی نمیشه آرش هم کرد. ولی بعد از این که جعل میشه، جعل رو قید قرار نمیدید، وقت قرار میدید، میگید در وقتی که جعل شد، در وقتی که جعل شد ذاتیات انتظام میکنیم، ولی نمیتونیم بگیم در وقتی که جعل شد وجودم انتظام میکنه. باید بگید که در وقتی که جعل شد و ما اعتبار کردیم اون جعل رو، وجود انتظام میکنه، وجود ما داریم انتظام میکنیم. باید این ماهیت رو لحاظ کنیم به عنوان ماهیت مجهوله تا ازش بتونیم وجود رو انتظام کنیم. ماهیت اعتبار کنید در خارج موجود. البته بعضی امور هم ممکنه بر ماهیت هم بشه به اعتبار وجود ذهنیش. و جمله القول یعنی مطلب رو جمع کنید، به فصل خطاب مطلب حق بگیم، این است که ماهیت مادامی که صادر از جاهل نیست، لم یهمل علیها شیء ذاتیاً کان اون شیء و عرضیاً، هیچی نمیتونی بشن کنید، نه ذاتیش و نه عرضیش. تا وقتی موجود نشده، تا وقتی صادر نشده از جاهل، هیچی برش نمیتونیم کنیم. اما فعین کانت صادرتن، اگر صادر شد از جاهل همین ماهیت، صدقت علیه ذاتیات، ذاتیات اولین چیزی هستن که صدق میکنه. اما نه از جهت این که ماهیت صادر است، یعنی حیث صدور رو لازم نیست زمین بکنید، لازم نیست قید قرار بدید، لیکن من لا من جهت کنه ها صادرتن، نه با این حیث که ماهیت صادر شده، به طوری که این حیث رو زمینه کنید به ماهیت تا بتونید هم کنید موجودون رو، لیکن لا من جهت کنه این ماهیت صادرتن، بل علا مجرد توقید. وقتی میخوام ذاتیات رو انتزا کنیم، فقط میگیم در وقت وجود این ماهیت، در وقت وجود این ذاتیات رو دارد. و صدق علیه الموجود، یعنی برای این ماهیتی که صادر شده موجود هم صدق بکنه. اما من جهت کنه ها صادره، اون توقیت و توقیف رو معلوم شد دیگه. دوباره بگم بل الان مجرد توقیت لتوقیف، یعنی ما اگر این صادر شدن رو یا جعل و زمین می کنیم به صورت توقیته، یعنی اینطور میگیم در وقتی که این جعل حاصل است این ذاتیات مثلا انتظام میشه. لتوقیف نه این که منظور اون توقیف باشه بگیم که انتظاع ماهیات متوقف است برای این که جعل انجام شد، متوقف نیست، انتظاع ذاتیات متوقف نیست برای این که جعل انجام شد. در ظرف جد این انتظار حاصل میشه. جایی که جد میکنه یا
نمیکنه
برزخ هم برزخ میشه؟ بله ممکنه جایی جد کند، من خبر نداشته باشه. جد
میشه باید وقتی که همون جد رو تدریجی گرفته در این مقابل جد هر اون ذاتان رو دید جد دفتی میکنه میشه
جل دفعی هم مشیش کنید. بله
هینگیه
مال توقیت منو بالا رو معنی کنم، بالا خوب معنی نکرد پایین هم حالا میگیسم لیکن لام خوب معنی نکردم، یعنی کامل توضیح ندارم ولی گفتم همش درست معنی شد. لیکن لام این جهت کنه ها صادره، اگر ما ذاتیات رو از ماهیت انتظام میکنیم نه از این جهت است که ماهیت صادر شده، چه بگیم ماهیت مقید به صدور منشه انتظا ذاتیاته، بل الان مجرد توقیت. فقط اینطور میگیم در وقتی که صادر شده ذاتیات از خودش انتظا میشود نه از خودش به قید با قید صدور. فقط قید صدور رو قید وقت میگیم، میگیم در وقتی که صادر شده، در وقتی که صادر شده ذاتیات از انتظا میشود نه انتظاع ذاتیات مطابقه باشد بر صدور. حتی اگر صادر هم نشده باشه فقط تو ذهنتون صادرش کنید بازم میتونید انتظاع کنید. خلاصه حالا این در وقت صدور یعنی در وقتی که در خارج صادر شده، در وقتی در ذهن صادر شده ادایال شما میتونید ازش انتظاع کنید ماهیت ذاتیات رو. ذاتیات از ماهیات صادر میشود انتظاع میشود در حینی و در وقتی که ماهیت صادر شده، نه اینکه مشروط باشد به صدور ماهیت.
جل ما شرط تمام میده ولی شرط انتظار ذاتیات نمیده.
بله جل شرط تحقق هست ولی شرط انتظار نیست، ظرف انتظار، ظرف هست برای انتظار. یعنی وقتی میخوام انتظار کنیم باید در این ظرف انتظار کنیم، وقتی میخوام ذاتیات انتظار کنیم در این ظرف باید انتظار کنیم. البته انتظار ذاتیات اگر بخواد بشه جد باید علا سبیل توقیت ملاحظه بشه نه علا سبیل توقیف، اما اگر بخواد خود موجودان انتظار بشه یا وجود انتظار بشه جد علا سبیل توقیف باید ملاحظه بشه. چه خط قبل گفتیم لاکن لام این جهت کنه این ماهیت صادرتن بل علا مجدد توقیت، یعنی صدور رو فقط به عنوان وقت ملاحظه میکنه، یعنی در وقت صدور نه توقیف، نه اینکه صدور رو شرط قرار بدیم، صدور رو شرط قرار نمیدیم، وقت و ظرف قرار میدیم. و صدق علیه الموجود صدق میکند بر ماهیت موجود. خب تا اینجا صدق ذاتیات بود، تا اینجا صدق ذاتیات بود، ذاتیات بر ماهیت صدق میکنند. چگونه؟ اگر ماهیت جعل بشود جعلن علا سبیل توقیت لحاظ بشود نه علا سبیل توقیت، اما موجود هم صدق میکند بر ماهیت، علاوه بر اینکه ذاتیات بر ماهیت صدق میکنه موجود هم صدق میکنه. صدق علیه الموجود یعنی بر ماهیت موجود هم صدق میکنه، اما من جهت کنها صادرتن از جهت اینکه این ماهیت صادر شده یعنی به سبب هی، به سبب جهت زمین به سبب هی برمیگرده به صدور یا برمیگرده به کنها صادرتن. لا هینیتن فقط، نه فقط این صدور هین یه قضیه هینیه باشه، مثل که بدیم در هینی که صدور حاصل است مفهوم وجود یا موجود انتزاع می شود. اینطور نیست. میتونیم بگیم در وقتی که وجود حاصل از ذاتیات انتزاع می شود، ولی نمیتونیم بگیم در وقتی که وجود حاصل از مفهوم وجود انتزاع می شود. نمیتونیم بگیم در وقتی که جهل حاصل از مفهوم وجود انتزاع می شود. و بگیم به سبب اینکه جهل حاصل است مفهوم وجود انتزاع می شود. جهل رو سبب قرار بدید، نظر. فسنت الحمله فی الوجود هم با سنت الحمل در عرضیات فرق داره، هم با سنت الحمل در ذاتیات فرق داره. یعنی چه به ما چه روش حمله وجود رو داریم، چه به ما اجازه حمله وجود داده میشه. روش حمله وجود فرق میکند با روش حمله عرضیات و فرق هم میکند با روش حمله ذاتیات. در روش ذات حمله ذاتیات اینه که فقط ذات ماهیت رو میخوام و وجود به عنوان یه ظرف لازم یا جهل به عنوان یه ظرف لازم. اما در وقتی میخوام حمل کنم سایر عرضیات رو باید زمینه ای داشته باشیم، مثل بیازی، مثل فوقیتی. در وقتی بخوام وجود رو حمل کنیم، نه زمینه میخوان نه ماهیت خالی برای اون کافیه، بلکه بین بینه. پس روش حمل وجود با روش حمل سائر عوارض فرق میکنه، با روش حمل ذاتیات هم فرق میکنه. فسنت الحمل در وجود که متوقف بر جعل ماهیت است، همونطور که فرق میکند با سنت هم در سائر عرضیات که در فرض تغییر ماهیت است، همچنین مخالف است با سنت هم در ذاتیات که در وقت جعل ماهیت است. سنت الحمله فی الوجود که متوقع بر جعل سنت، مخالف است با دو سنت، سنت حمله در سایر عرضیات که در فرض تغییر ماهیت است و مخالفت داره با حمله در ذاتیات که در وقت جهل ماهیت است. خب هازا ما یناسب هازا القول، هازا یعنی این جوابی که دادیم، جوابی است که مناسب هازا القول. هازا قول این اصالت ماهیت، این جواب ما با اصالت ماهیت مناسبت داشت، شبهه رو بنابر نظر اصالت ماهیت حل کرد و برطرف کرد. خب تا اینجا جواب شبهه داده شد بنابر مسئله، بنابر اصالت ماهیت. قبلا هم که جواب شبهه رو بنابر اصالت وجود داده بودیم، پس شبهه جواب داده شد مطلقا. ولی ایشون در نقوله بیان میکنه که هنوز در اصالت بنابر اصالت ماهیت جواب شبهه به طور کامل گفته نشده. انشالله بحث جلسه بعدمون.